پیدا میشه، پلاستیکی هاشم مثلا
همین مثلا هوا یخ شده رو هست، چیزایی که زمستانی است مثل کفشایی که مال تابستان است یا کالا، اینا رو کلشون در یک کارتن چیزی وردارین که هم جای کم بگیره هم حسابتون گدوات نشه و اون نظمی که گفتی بهش برسیم.
دقیقاً، و مخصوصا اگه خانه‌های ما آپارتمانی است و خوردم است، با این کار ما میتونیم که از فضا بهتر استفاده کنیم و خانه رو مرتب بکنیم. خب دوستان عزیز، این پنج راز که گفته شد، خیلی هم وقت نداشتیم برای که دربارش مفصل صحبت بکنیم، همینا بود که ما میتونیم با انجام کارا و انجام پیشنهادها یک خانه مرتب، منظم، سالم و مثل دسته گل داشته باشه.
بله، حتما با پولداری نیست. خانه میتونه خیلی غریبانه باشه ولی وقتی نظم داشته باشه بله. و چشم میاد.
بله.
خب تشکر الجان، مطلب خوب و مفیدی بود. به درد همگی ما و شما میخوره و جایزه تان یک آهنگ است.
نم نتاجه نهوز بکو ازار نپاش تو نم نتاجه نهوز بکو ازار نشوق کی نبر دل نه جنگ دوباره اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است اگر هایی
خب برای یک شما ارجمندان که از سراسر افغانستان همراه نشرات رادیو دری و برنامه کافه صبح هستین، آرزوی بهروزی داریم. تشکر، یک هفته دیگه در خدمت شما بودیم با کافه صبح و موضوع ما نظافت بود و امروز هم که به محور موضوعیش پرداختیم و پیامکای از شما خواندیم و صدایتان رو شنیدیم. فردا هم که گلچین برنامه های کافه صبح از شنبه تا به امروز چهارشنبه تقدیم میشه به شما. هفته بعد از چی گپ بزنیم؟ هفته بعد کتاب و مطالعه موضوع برنامه است و شنبه پرسش موضوعی ما ایست که چرا مطالعه کتاب برای شما مهم است. به اضافه بخش دیگه برنامه که حتما انشاءالله به شما تقدیم خواهد شد. پایان هفته تان خوش و با ما خدا.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
شمشیر جفا بر سر ما آخته ای، ای که شمشیر جفا بر سر ما، بر سر ما آخته ای. دشمن از دوست، دشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای. تا شکاری ز کمند سر زلفت نجهد، زبروان و مجگان پیر و کمان ساخته ای. ما و خورشید و پری و آدمی در نظرم، همه ای چند، همه ای چند که سر بر همه افراخته ای. با همه جلوه طاووس و خراب دیدن کرد، ای مان از که بیمه تر از فاخته ای. بیمه من پس در این بازی بیهود من آرام چه کنم دست تو بردی که دقل باخته ای، چه کنم دست تو بردی که دقل باخته ای، چه کنم دست تو بردی که دقل باخته ای.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدای مهربان، امروز هم از تو کمک میخواییم برای مهربانی، بر خوب بودن. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه گل سلام تقدیمتان میکنیم. سلام بر روی ماهتان، سلام بر دلهای پاکتان، سلام بر شما دخترای گل، سلام بر شما بچه های نازنین. چی خوب که باز هم میتونیم در کنار شما باشیم. شما بهترین هدیه های خدا جان به هر خانه ای هستید. شما چشم و چراغ هر خانه هستید. نازنینا، ما بسیار دوستتان داریم و خوشحال هستیم که در کنار ما هستید. لکا نازنینا، میدونین که دوست عزیزتان لیلا جان چی گفته؟ میفهمین امین جان از غزنی چی پیامی براتان داده؟ اینالما براتان میگم. لیلا جان گفته که سلام شاپرکیا، دوستتان دارم. و امین جان هم گفته که خزان غزنی بسیار مقبول است اما بسیار خنک. به به، خوش به حالتان. چقدر دلم میخواست که غزنی زیباره، کابل جانه، مزار جان از نزدیک ببینم. حیف. ای راستی یادم نبود که براتان بگویم زاغی جان همین لحظه در پلی مشیشته.
قار خاله جان، من هم اومین گپتان ندر آمدم که شما گپتان خلاص شده باز به گپ بزنم.
زنده باشی.
خب خاله جان، گپ از پیامک زدین. اوله بابا بگوین که برم هم کدام پیامک داده نداده.
اتفاقا شعیب جان به خودت سلام داده زاغی جان.
ای چقدر خوب، چقدر خوشحال شدم. علیک سلام، خوب شد که با خودم پرسان کردم اگر این خود نمیخوادی خاله.
چرا نه خانم، اتفاقا به یادم بود. خب آله نمیخوایی که شنمنده های برنامه سلام علیکی داشته باشی؟
چرا نه خاله جان، چرا نخواهیم، خیلی هم میخواهیم. سلام و هزاران سلام، درود و هزاران درود بر روی ماه شما اطفال عزیز و دوست داشتنی. سلام به خنده های مقبولتان، سلام به چشمای زیبایتان. الهی که خوب و خوش و سرحال و سلامت باشید.
الهی آمین. خوش آمدی زاقی جان.
خوش باشی خاله جان. بگم خاله، دیگه پیامک ندارین؟
چرا؟ پیامک خود داریم، ولی آخر برنامه اگر وقت شد باز میخوانم.
خب خاله، یک خواهشی، آره یک دوتا بخوانیم دیگه.
نمیشه زاغی جان، نمیشه که از اول تا آخر فقط پیامک بخوانم.
خب شما سعی بکنین، ببینید در بین پیامک ها کسی از من سوال موالی نداره.
واه چی گپایی میزنی، مگه تو کارشناس هستی؟
نه خاله، خب بچه ای براب علی پیامک نداده که کفشش پرسار کنه؟
چی میگی تو زاغی؟ کفش علی؟
بابا؟
پیامک بما؟ خود چرا؟ تو اصلا حالت خوب است؟
آر معلوم دارست که خوب است، تو بیچی گپیست که بیزنی خوبه.
زاغی جان از ماجرای پیامک ها بیخی بیا بیرون و فکرتا به خبرایت بگی. چی خبرایی بر ما داری ها؟ تیز از خبرایت بگو.
آره خاله چقدر پرسپول میکنه. خاله جان شاید سوالی که من از شما پرسان کردم عجیب بوده، اما به ارتباط به خبرای من نیست. حال من خبرای من میگو، بازو وقت شما متوجه سوال من میشید.
بسیار خوب، شروع کن خبرایت بگو.
درست است. آره خاله جان شما امی شما خودتان
خوب.
وقتی از مکتب بیامدین خانه و غایتایی که مکتب بیرفتین
خوب.
اولین کاری که بیکردین چی بود وقتی خانه بیامدین؟
خب معلوم دارست دیگه، کالای مالش میکردم.
خب خاله جان میشه وارد جزئیات شوین؟ مثلا امی کالای مکتبتان در کجا بیامدین؟
خب زاغی جان ما از ریزگیم کالای ما یعنی کالای مکتب ما به جایش میماندم. یادم میایه که اولین روزی که از مکتب آمدم مادر جانم برام گفت که ازی بابات کالای تا در اینجا بان، و دقیقا ما همیشه کالای معمول جانم میماندم.
نام خدا چی دختره منظمه بودی خاله.
همیشه خانه دیگه، بالاخره طفل بودم مام، اما کوشش میکردم که منظم باشم.
خب چرا میشنی خاله؟
خب گفتم دیگه طفل خرد بودم، یگان وقت بین از می میکدم دیگه زاغی جان. مثلا شال خدا در حالی که چنبلک شده بود پیدا میکدم، وای باز در جنجالش میماندم.
خب در جنجالی چی خاله؟
زاغی نکنه خبرای امروز درباره کودکی و خردترکی مثلا؟
میخاله میخوایم به اطفال نازنین بگویم که همه ما گاهی نامنظم میشیم خاله، این طبیعیست، کالا و وسایل ما رو هر طرف میباریم، اما گفتم گاهی نیمیشه. خاله که سوال پیچم کردیم هم در اول برنامه، نی یک چارمغزی نی یک چایی نی یک شربتی خاله، خمد پایی رفت.
بسیار خوب شکم و انال برات میارم. خب نوشی جان کدی زاوی جان
وای چه قمزه داد خاله.
خب بفرما شروع کن خبر ایتا بگو انال.
بچشم خاله جان انال که سیر شدم بگم. میفهمی خاله جان مدتی بود که هر طرف میرفتم اما تا پرواز میکردم، تمام فکر و تمرکز من این بود که طرف دختران بچه ها سعی کنم ببینم که کدامشان وقتی که از مکتب بیاین به طرف خانه همه کالایشان سر جایشان میمونن نمیمونن، کدامشان وقتی کارشان با یک وسیلهشان خلاص میشه آیا وسیله را سر جایش میمونه نمیمونه.
خب نتیجه چی شد زاغی جان؟
حالا چی بگوی؟ متاسفانه تعداد کم بود کم.
وا مگه میشه؟ حتما داری آزارم میتیم یا مسخ میکنی؟
خاله جان من چی قصد آزار دارم؟ بعد تحقیقاتم ده تا دختر و بچه را زیر نظر شخصی خودم گرفتم.
خب
از این ده تا دختر و بچه خاله فقط چهار تاشان آموخته بودن که بعد از مکتب که بیامدن خانه کالایشان سر جایشان میماندن، کفشای خدا نه جوره میکنن ده گوشگک میماندن، فقط او سه دختر و یک بچه که میشن چهار تا بعد از بازی و ساتری سامان بازی هایشان هم جمع میکنن. بایک های مکتب خدا هم در یک جای مشخص که مادر جانشان گفته بود میماندن، کالای خدا هم چی کالای بیرونیشان چی کالای داخل خانه خدا هم مرتب و منظم قات میکنن و دلماری های خود میماندن.
یعنی او ششتای دیگه هیچ؟
بله دیگه معلوم دارست، به همین خاطر اول برنامه گفتم که علی اینه بی بچه به نام علی به من پیامک نداده که کفشش کجاست.
وی آبرویش نمی بردی دیگه سازی جا، چه بار گفتم نام نبر
دوتاست خاله، تنها علی نیست که بیفومی همین چند روز پیش باران باریده بود، خوب
خوب
کفشاش زیر باران تر شده بود، اگه اونا را جوره میکند و در جای منظم و مشخصش میماند، سبا صبح مجبور نمیشد که کده کفشای بیادر کلانش مکتب بره که در پایش هم کلان بود. خاله او کارش باعث شد که هم در او باران بفته هم از بازی فوتبال محروم شد. خاله
وی چقدر مشکلات.
آر بله، این مشکلات از خاطر یک بی‌نظمی بود خاله.
درست است ساقی جان، همه ما برامو پیش آمده که گاهی از خاطر تنبلی، بی‌حوصلگی یا ناجوری یا خستگی وسایل مهم شخصی و کارآمد روزانه ما را در سر جایش نمیمانیم. کمی بعد یا مثلا سبایش هر چی که بپالیم اونا رو پیدا نمی کنیم. باز چقدر جگرخون میشیم، چقدر دیگه اعضای خانواده مثل مادر جان یا خوارا بیادر ما را به جنجال میمانیم.
خاله جان آبختگیست دیگه. اگه اطفال از امو اول خودشان آبخته کنن که مثلا وقت از مکتب بیاین کالای مکتبشان در الماری مانن،
آفرین،
دیگه همی خوی در سرشان میمانه، عادت میشه. اگه آبخته شون و کمی هم مسئولیت پذیر باشن، وسایلشان را سر جایشان مانن، این مشکلات برشان پیش نمیایه، مادر جانشان هم هیچ به خضیت نمیشه.
راست میگی ساقی جان، با این گپت کاملا موافق هستم.
آفرین خاله، گپای من رو تایید کردی. خب دخترا بچا چقدر صبح به صبح مادر و پدرتان پشت پشت کالای شما بگردن ها؟ بعد از شما فامیده شدین، شما مکتب رو شدین، شما کلار شدین دیگه، این خوی اخلاق از خودتان دور کنین، نظم به خودتان بده، نظم.
آفرین زاقی جان، خوب گپای زدی واقعا، اما تو پرمغز گپا زدی.
خاله امروز مره چقه آفرین گفتی، خاله جان چقه آفرین
گپای خوب, خوب آفرین هم داره دیگه عزیزه.
اطفال نازنین، شما کارای خوب خوب انجام بتین، با نظم و منظم باشید تا مادر جانتان به شما آفرین بگویه.
دقیقا.
وای خاله جان یادم رفت، من باید برم یک جای کار خیلی عاجل دارم، با اجازه تا.
خواهش میکنم زاقی جان، خیلی خوش آمدی عزیزه.
اطفال نازنی تا برنامه دیگه، بابان خدا.
نازنینه خاله زاقی جانم خور رفت، اما برنامه شاپرک هنوز چند دقیقه دیگه ادامه داره، با ما همراه باشین.
خونش کجاست؟ اون بالا، اون بالا رو درختا میخوره آب و دونه، گاهی نامه رسونه. هرچی که رو زمینه، هرچی تو آسمونه، یه جور نشونه ای از خدای مهربونه.
گله وقت برنامه ما با پایان رسید، اما یادتان باشه که فردا همین ساعت باز هم مهمان خانه های شما هستیم. روزتان خوش، خدا نگهدار.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. وقتتان بخیر، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیم انحراف چشم هستیم تا در رابطه با یکی از بیماری ها و مشکلات نسبتاً شایع و گهگاه ناشناختی چشم صحبت بکنیم، در مورد استراپیزم یا انحراف چشم. انحراف یعنی کج بودن و غیر منظم بودن کره چشم که به او قیچ بودن یا کلاج بودن هم گفته میشه. در ایران لوچ بودن هم خوانده میشه که مثلا یک طفل یا کلانسال انحراف و کجی یک چشم یا دو چشم داشته باشه و بسیار اوقات هم این انحراف و کلاج و قیچ بودن چشم بسیار خفیف و جزئی است که ظاهرا ما چیزی را درک و حس نمی کنیم، نمی فهمیم که اینمی طفل ما، اینمی بچه و اولاد ما انحراف داره و اگر تشخیص نشوه و درمان نشوه میتونه مشکلات جدی و خاص را به وجود بیاره. البته اونایی که کجی و کلاج بودن و قیچ بودن چشمشان، استراپیزم و انحراف چشمشان واضح هست که واضحه، اما اونایی که واضح نیستن قابل پیگیری و دقت و تست کردن هستن، چون اینمی استراپیزم یا انحراف چشم میتونه باعث دوبینی شوه، باعث تنبلی اونمی چشم و از بین رفتن بینایی شوه و حتی دید سه‌بعدی را در چشم از بین ببره. این بحث بسیار مهم است، امید است ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. امید است جانتان جور باشه. ممنون از محبت شما. دکتر صاحب، قبل از اینکه به موضوع برنامه یعنی مشکل انحراف چشم یا کج بودن چشم یا مو استرابیزم یا قیچ بودن و کلاج بودن و لوچ بودن به اینا بپردازیم، برای ما توضیح بدین که ما بایی که دو تا چشم داریم، چرا و چی قسم تصویر و عکس اشیا و چیزهایی که اطراف ما هستن اینا رو یکی میبینیم، چرا دو تا نمیبینیم؟
بسیار سوال جالبی هست و این لازمه که ما ابتدا راجع به رشد و تکامل دوچشمی این سری مطالب رو مطرح کنیم. این وقتی کودک به دنیا میاد، شیرخوار و همه انسان ها دو تا چشم دارن، به تدریج این هر کدوم از چشا قرار باشه که روی اون شیئی که قراره ببینیم باید رو اون فوکوس بکنن. یعنی چشم راست رو اون شیئی که قراره ببینیم باید توجه بکنه، چشم چپم باید رو همون شی یا حالا شکل هر چیزی که در اولین چیزی که شیرخوار یا نوزاد توجه میکنه خود صورت مادر هست. این تصویر میاد در شبکیه تشکیل میشه، شبکیه هر کدوم از چشمای ما، و این باید از شبکیه به مغز چی بشه؟ مخابره بشه. با اینکه ما دو تا چشم داریم ولی همچون که شما گفتین عملا یک تصویر میبینیم. شرط این که ما یک تصویر ببینیم اینی که دقیقاً تصویرهای مشابه با یک دیگر در هر کدوم از چشما تشکیل بشه. وقتی تصویرهای مشابه هر کدوم از چشما تشکیل شد و این ضرورتش چیه که دوتا چشم همراستا باشن، این مغز میتونه این دوتا تصویر رو یکی کنه و نتیجه این یکی کردن تصویر دید دو چشمی هست. میگیم دید دو چشمی، همچنان که شما همه ما میتونیم امتحان کنیم اشیا رو با یه چشم ببینیم بعد با دو چشم میبینیم، میبینیم دید دو چشمی از کیفیت بسیار بالایی برخورداره و عمق دید بیشتری داره و یکی از نتایج دید دو چشمی دید سه‌بعدی هست که این در شخصیت آینده فرد در کارایی شغلی و کارایی کار انجام و کارایی شخصیش بسیار مهمه.
بله،
پس ما با این سیستم یک تکامل دید نهایی داریم که حاصلش دید دو چشمی هست و در نهایت دید سه‌بعدی.
پس برای اینکه از یک شی و چیزی که توسط دو تا چشم ما تصویر برداری میشه، عکس از او گرفته میشه، یک تصویر در مغز ما به وجود بیاید، باید دو محور دو تا چشم با هم هماهنگ باشه، باید فوکوس و متمرکز باشه تا ما از او یک شی یک دانه عکس در مغز خود داشته باشیم و دیگه یکی از اشیا دید سه‌بعدی داشته باشیم، یعنی یک چیز از چند جهت و از چند طرفش ببینیم و درک و حس بکنیم. حالا دکتر صاحب، مشکل استرابیزم یا انحراف چشم و قیچ بودن و کلاج بودن چیست؟
خب انحراف یعنی که وقتی در حالت طبیعی اینی که همچون که اشاره کردیم ما قرار هر شی یا هر انسان هر چیزی که قرار ببینیم دو تا محور بیناییم رو اون چیزی که قرار ببینیم فوکوس بکنه و از اونجا پیام بره غیر قسمت‌ها از پرده چشمون رو تحریک بکنه و بعد بره به مغز. وقتی محورهای بینایی دو چشم یکسان نباشن، یعنی روی یک شی یا اون چیزی که قرار ما ببینیم اونجا همدیگر رو قطع نکنند، یعنی یه چشم سالممون رو اون چیزی که قراره ببینیم فوکوس بکنه ولی اون چشم دیگه‌مون محورش یه جای دیگه رو ببینه، این میشه انحراف چشم.
خب دکتر صاحب، علائم و نشانه های بیماری استرابیزم یا انحراف چشم چیست؟ چون این بسیار مهم است که شنوندگان عزیز ما آشنا باشند که مثلا اگر فرزند و اولادشان به دنیا میآید در همون ماها و سالهای اول زندگی که ممکن ظاهرا مشخص نباشه، با اینمی علائم و نشانه ها اگر باشه شک بکنن و برای معاینه چشم طفلشان به دکتر معالج چشم مراجعه کنن.
ببین یکی از شایع ترین علامت و که برای همه خانواده قابل شناسایی است خود دیدن انحراف چشم که انقدر شدید باشه، یعنی تو بعضی چهره‌ها بعضی بچه‌ها بزرگ‌ها انقدر انحراف چشم واضح هست که همه افراد میتونن به راحتی اونو چی تشخیص بدن. پس مواقعی که انحراف چشم شدیده که به اصطلاح توی فارسی ما بهش لوچی میگیم، استرابیسم، یعنی فقط با نگاه به چهره فرد و با توجه به چشمای فرد مشخص میشه. اما خیلی وقتا انحراف ها انقدر شدید نیستن که داد بزنن که من انحراف دارم، از روی سری علائم دیگه باید متوجه بشیم و خیلی وقتا ما گرفتاریمون با همین هاست که در ظاهر خیلی پیدا نیستن ولی در واقع در چشمای اون فرد انحراف وجود داره. بین خاطر یکی از شایع‌ترین و یکی از علائم مهم کج گرفتن سر هست. ما گفتیم انحراف یعنی چی؟ به هم خوردن، هم راستا بودن دو چشم. شخص میاد برای اینکه این همراستاییشو ایجاد بکنه سرشو کج میکنه، یعنی به راست یا به چپ یا چونهشو میاره با پایین یا چونهشو میاره بالا برای اینکه محورهای بینایی دو چشمو همراستا بکنه تا جلوی انحراف چشم رو بگیره. پس هر شخصی که دچار کج گرفتن سر هست باید از نظر انحراف چشم بشه بررسی بشه. البته یه علت شایع کج گرفتن سر مشکلات گردن هم هست، که این دوتا رو ما باید از همدیگه تشخیص بدیم که آیا سر کج گرفتن به علت انحراف چشم هست یا به علت مشکلات گردن. از علائم دیگه انحراف چشم سردرد و خستگی چشمه. ببین بعضی وقتا انحراف خیلی شدید نیستن، همچون که شما اشاره کردین گاهی وجود دارن گاهی وجود ندارن، و شخص میخواد یک جبران کنه این انحراف چشمش رو از بین ببره. با فشاری که به چشم میاد این به تدریج موجب چی میشه؟ خستگی چشم میشه. یعنی افراد، بچه ها، بزرگان اگه ببینن مثلا موقعی مطالعه داره چشاشون خسته میشه، زود سردرد پیدا میکنن یا دوبینی پیدا میکنن، این میتونه یکی از علائم چی باشه؟ انحراف چشم باشه.
بله،
یکی از علائم بسیار مهم که ما تو بچه ها کمتر داریم ولی تو بزرگا بیشتر داریم دوبینی هست. چون بچه ها برای این که حالا من اشاره میکنم بعدن که این وقتی انحراف چشم به وجود میاد، مغز میاد اون تصویری که از چشمی که انحراف داره، چون وضوح خوبی نداره، چون کیفیت خوبی نداره، مغز میاد چیکار میکنه؟ اون تصویر رو حذفش میکنه. فقط از چی میبینه؟ از چشمی که سالمه میبینه. بنابراین دچار دوبینی نمیشه. یعنی تو بچه ها عملا با یه چشم دارن میبینن، یعنی اونا که بچه هایی که انحراف دارن. ولی تو بزرگا چون تکامل چشم دیگه تموم شده و رشد چشم دیگه تموم شده، اگر ایجاد انحراف بشه اینا دچار دوبینی میشن و دوبینی هم خب زندگی فرد، روزانه فرد رو مختل میکنه، نمیتونه خیلی از کاراش انجام بده. یکی از علائم دیگه باز انحراف چشم بستن یک چشم است. یعنی بعضی والدین میان مطب و درمانگاه میگن آقای دکتر ما پسرمون، بچه‌مون، دخترمون، پسرمون وقتی میره تو آفتاب یک چشمش رو میبنده و دائما یک چشمش بسته است. اینم میتونه یکی از علائمی چی باشه؟ انحراف چشم باشه.
دکتر صاحب با توجه به که گفتین ممکن است گاهی استرابیزم یا انحراف چشم و قیچی و کلاج بودن چشم بسیار خفیف و در ظاهر غیر قابل دیدن و تشخیص باشه، خب از کی باید پدرها و مادرها اطفالشان برای بررسی و معاینه چشم پیش دکترها ببرن؟ یعنی بیماریابی یا اسکرینینگ و غیربالگری از چی موقعی باید باشه؟
خب در رابطه با چشم اگر فقط بخوایم راجع به انحراف چشم بحث بکنیم، اینا خب دوره‌هایی که از 6 ماهگی هست، 2 سالگی هست، بین 4 تا 6 سالگی، اینها دوره‌هایی است که والدین میتونن بچه‌هاشون رو از نظر انحراف و تنبلی چشم این چند تا دوره رو بچه‌ها رو باید ببرن و چک بشن. 6 ماهگی، 2 سالگی، بین 2 تا 4 سالگی، بعد یه معاینه هم که در سن مدرسه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سکته های قلبی و سکته های مغزی از جمله بیماری هایی هستند که تعداد خیلی زیادی از افراد این روزها نسبت به اون دغدغه دارن و یکی از بیماری هایی هستش که شرایط زندگی شما و شیوه زندگی شما در اون بسیار مؤثره. انتخاب های غذایی شما بسیار میتونن نقش مؤثری در پیشگیری از ابتلا به انواع سکته در شما داشته باشن، و یا حتی اگر شما سابقه ابتلا به سکته رو دارید و یا در خانواده شما همچین عامل خطری وجود داره، مطمئن باشید هر چی که سبد غذایی شما از میوه‌جات و سبزیجات با رنگ های متنوع غنی تر باشه، اون برنامه غذایی و اون شیوه زندگی شما رو نسبت ابتلای مجدد و یا اصلا ابتلا به این عارضه ها به شدت دور نگه می‌داره. در مورد افرادی که سابقه سکته مغزی در اونها وجود داره، مصرف یک سری از میوه‌جات خیلی خوبه. میوه‌جاتی که وقتی شما پوستشون رو میکنید زیر اونها بافت سفید رنگ و رنگ سفید رنگ میبینید، مثل هلو، مثل موز، مثل گلابی، اینها میوه‌های خیلی خوبی هستند برای افرادی که سابقه ابتلا به سکته دارن. همینطور سبزیجاتی مثل گل کلم، انواع سبزیجات خانواده کلم و خیار، سیر و پیاز، اینها جز سبزیجات بسیار مفیدی هستند که توصیه میشه در اکثر وعده‌های غذایی برای پیشگیری از انواع سکته از اونها استفاده بشه. خیلی خوبه که شما بتونید از وعده صبحانه‌تون تا وعده ناهار و شامتون تمام این وعده ها به نوعی از این ترکیبات غذایی استفاده کنید و اون رو منحصر به میان وعده های خاص نکنید. شما میتونید سیب رو در وعده صبحتون استفاده کنید، از انواع سیب و پیاز در طبق غذاهاتون در بین روز استفاده کنید و از انواع میوه هایی که ذکر شد حتی در ترکیب سالاد ها هم استفاده کنید.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی انحراف چشم، در مورد روند تکامل چشم و عصب و سیستم بینایی در انسان صحبت کردند و گفتن که اگه تمرکز هماهنگی نباشه، اینجا باعث دوبینی میشه، ممکنه دید سه‌بعدی از بین بره و تنبلی چشمم به همراه داشته باشه. راجع به علائم و نشانه های استرابیزم یا انحراف و قیچی یا کلاج بودن های مخفی و خفیف هم صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد علت ها و دلایل و فاکتورهای زمینه ساز اگه توضیح بفرمایین که چه عواملی باعث میشن که چشم دچار انحراف و قیچ شدن و کلاج شدن میشن، لوچ میشه، این علل استرابیزم چیست؟
ببین، شایع‌ترین علت انحراف چشم خود ژنتیک و ارثی بودن هست و اینی که ما در مغز یه مراکزی داریم که مسئول کنترل و موازی نگه داشتن یا همون همراستایی که شما گفتین، مسئول این هستن که چشمای ما رو همراستا نگه داریم. خود تو بعضی بچه‌ها، تو بعضی افراد، این مراکز مغز کارشون رو درست انجام نمیدن و نمیتونن قشنگ چشم رو همراستا نگه دارن و با کوچکترین عاملی مثلا خستگی چشم، بیماری، شخص خواب‌آلود باشه، این کنترل مغزشون کاهش پیدا میکنه و شخص دچار انحراف میشه. که این، ما هیچ بیماری خاص نداریم ولی کلاً شخص مستعد انحراف است. پس این شایع‌ترین علتشه که بیشتر برمیگرده به علت ژنتیک و ارثی بودن است. اما علل دیگه هم هست، اینه که بیماریایی که بچه‌ها به صورت مادرزادی پیدا میکنن، حالا بیماری مغزی هست، بیماری متابولیک هست، تشنج اگر داشته باشن، اونها میتونن چیکار بکنن؟ منجر به انحراف چشم باشن. فرق اینه که بیماری خاص وجود داره یا کلن همون عدم کنترل مغزی، اینه که اونایی که عدم کنترل مغزی دارن و بیماری خاصی ندارن، حرکات چشمشون طبیعیه، یعنی تو هر جهتی بچه‌ها چشاشون رو نگاه کنن کاملا فول میتونن نگاه کنن، بالا، پایین، داخل و خارج. ولی اونایی که بیماری خاص داشته باشن، حالا چه عقب ماندگی ذهنی ممکنه داشته باشن، تشنج، ممکنه یک اختلالی در حرکات چشمشون باشه. پس اگر بچه‌ها دچار انحراف باشن، باید از نظر این بیماری‌ها یه مقدار بررسی بشن. ولی باز شایع‌ترین علتش همون مسئله ارثی و ژنتیک هست. اما تو بزرگا کلن انحراف برمیگرده به که حتما یه بیماری وجود داره، به شرطی که انحرافی نباشه که از کوچیکی مونده باشه. تو بزرگا ضربه به سر یکی از علل شایعش هست، بعد خوده نکرده تومورایی که مثلا انحراف چشم وجود داره، این از علنی هست. ممکنه دید فرد به یه علتی از قبل از بین رفته باشه، این شخص مستعد انحراف چشمه. همچنان که تو بچه ها ما اینو داریم، یعنی من یه نکته بسیار خوب میخوام بگم که رابطه انحراف و تنبلی و از بین رفتن دید یه رابطه دو طرفه است. یعنی هر شخص انحراف داشته باشه دچار تنبلی و کاهش دید میشه، هر شخصی هم که کاهش دید و تنبلی به یه علت دیگه ای داشته باشه، فرض کن آب مروارید مادرزادی داشته باشه یا مشکلات دیگه چشمی داشته باشه، اونم مستعد انحراف. اما تو بزرگا باز ضربه سر هست، بیماری اطراف چشم هست، دیابت هست، تومورای مغزی هست. اینا مثلا اگر شخص جوانی 20 ساله 30 ساله یک دفعه دچار دوبینی میشه و دچار سردرد و انحراف چشم میشه، حتما از نظر بیماری مغزی باید چی بشه؟ بررسی. همچنین استفاده یا به اصطلاح استفاده بیش از حد از یک بعضی از داروها، همچنین ما تو بعضی افرادی که معتاد به بعضی از داروها هستن، در دورانی که قطع دارو میکنن یا مصرف بیش از حد داروها رو دارن هم انحراف چشم میبینیم.
دکتر صاحب ساقی، یکی از علتهای تقریبا مهم انحراف و قیچی و کلاجی چشم ها تصادفات و اکسیدنت ها و ضربه های بصر و صورت است. در این قسم موارد بعد از تصادفی که پیش می آید انحراف چشم چه کار باید کرد؟
تصادف یکی از علل شایعی انحراف چشمه، به خاطر اینکه وقتی شخص تصادف میکنه و ضربه مغزی میشه، میدونین که ما حرکات چشمون توسط یک سری اعصاب انجام میشه. یکی اعصابه بهش میگیم زوج 3، زوج 6، زوج 4، که اینا از مغز میان و حرکات چشم ما رو کنترل میکنن. وقتی شخص دچار ضربه مغزی میشه، ممکنه یکی از این اعصاب دچار چی بشن؟ فلج بشن و اون عصب کار خودش رو انجام نده و عضله مربوط به اون عصب کار نمیکنه. فرض کن مثلا زوج 6 اگه فلج بشه، چشم به سمت بیرون نمیره، یا اگه زوج 3 فلج بشه به سمت داخل بالا و پایین نمیره. به این خاطر این افرادی که تصادف کردن، ما معمولا 6 ماه یک سال صبر میکنیم تا اون، مخصوصا چون جوان هستن، خیلی وقت دیدین ضربه مغزی خود به خود چی میشن؟ خوب میشن عوارضش، و صبر میکنیم. اگه 6 ماه یک سال خوب نشدن، اکثر اینا نیاز به جراحی دارن. اما اگر ضربه به صورت داشته، یعنی مستقیم به خود کاسه چشم و صورت ضربه خورده و دچار شکستگی اطراف چشم شده، اینا یه ذره بحثشون فرق میکنه. اینا به این صورتن که وقتی دور چشم که میشکنه استخونا، یکی از این عضلات میرن لای شکستگی گیر میکنن و محدودیت حرکت ایجاد میکنن. خب اینا باید درمان، نیاز به جراحی، یعنی اول ما یه سی تی اسکن انجام میدیم، بعد از اینکه تایید شد که عضله لای شکستگی گیر کرده و نیاز به چی داره؟ جراحی.
بله، یکی از سوالات در مورد عوارض عمل جراحی چشم است که بعضیا بعد از عمل جراحی دچار و مبتلای به مشکل مگس پران میشن. دکتر صاحب، مگس پران، برای اطلاع شنوندگان عزیز بگوییم که دیدن اجسام خرد و کوچک جلوی چشم و دید ما، در حالی که چیزی نیست، اما بعضیا حس میکنن چیزی روبروی چشمشان است، جلوی چشمشان حرکت میکنه، مثل مگس یا پشه یا یک ذره خردی سیارنگ. این عارضه رو میگن مگس پران. در عمل انحراف چشم آیا این مشکل ممکن است به وجود بیاید؟
چون معمولا مگس پران تو اکثر افرادی که سنشون بالا هست دیده میشن و خب باید اون بررسی خاص خودشو انجام بشه. بله، کلن تمام افرادی که به هر نوع عمل جراحی براشون انجام میشه، حالا چه انحراف چشه، چه آب مرواریده، چه آب سیاهه، چه شبکیه، اگر بعد از عمل فکر میکنن دچار مگس پران شدن، بهتر معاینه داخل چشم و معاینه شبکیه براشون انجام بشه. فرق نمیکنه عمل انحراف چشم باشه یا عملهای دیگه. پس خلاصه اینه که تمام مریضایی که مگس پران بعد از اعمال جراحی چشم انجام شده، بهتر معاینه چشم انجام بده.
دکتر صاحب، آیا استرابیزم یا انحراف و قیچی و کلاجی چشم روی تکامل بینایی هم اثری داره؟
سوال بسیار خوبه. ما ترسیم طبیعی ایجاد کردیم که دید دوچشمی ایجاد میشه و دید سبودی. حالا فرض کن یه چشم انحراف داشته باشه، مثلا چشم راست من انحراف داره. خب تصویر دیگه از این به روی شبکه تصویر طبیعی تشکیل نمیشه دیگه، چون چش محورش محور طبیعی نیست. بنابراین مغز دو تا تصویر میبینه اینجا، تصویر که از چش سالم، امام یه تصویری که از چشمی که انحراف داره، و تصویری که چشم انحراف داره یک تصویر مبهم و یک تصویری که دلخواه مغز نیست. برای اینکه از شر این دوبینی راه بشه، میاد چیکار میکنه؟ این تصویر که مبهم از چش مونه، اینو حذفش میکنه، میگه من همین تصویری که با این چش سالم میبینم برای من چیه؟ کافیه. اینو بهش میگیم ساپرشن یا حذف کردن. این بدترین نوع چی هست؟ عارضه انحراف چشمی که عملا شخصی چشمش رو حذف میکنه. نتیجه این حذف کردن چیه؟ تنبلی چشمه.
بله،
جاست که دید بچه چی میشه؟ کم میشه، فقط با یه چشم داره میبینه، و بنابراین چون با یه چشم میبینه، پس دید دو چشمی هم در شخص ایجاد نمیشه، در نهایت دید سه‌بعدی هم برای شخص ایجاد نمیشه. پس کلن تکامل چشم رو چیکار میکنه؟ مختل میکنه. حالا این اختلال، حالا افراد بسته به اون فعالیت مغزیشون نسبت به انحراف چشم واکنش‌های مختلف میدن. بهترین گروه گروهی هستن که سرشون رو کج میکنن، یعنی گردنشون رو قربانی چی میکنن؟ دید و همراستایی چشم میکنن. نمیگه من سرم رو کج میکنم، درد گردن رو تحمل میکنم، ولی نمیذارم چشام چی بشه؟ تنبل بشه. هر بچه که میبینیم سرش رو کج میکنه، درست نشون دهنده انحراف چشمه. از اون جهت یه علامت خوبی هم هست که اینا بهتر درمان میشن، عارضه کمتری هم رو چشمشون ایجاد میشه. پس مهمترین عارضه کاهش دید، تنبلی چشم و از بین رفتن دید سه‌بعدی.
خب آقای دکتر، تشکر از توضیحات شما. وقت نداریم، همینجا با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0 794 71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خب درباره کلسترول و بالا بودن اون و ضررهای بالا بودنش صحبت کردیم. حالا برای پایین آوردن این کلسترول چگونه بایستی که اقدام بکنیم؟ چه چیزهایی در مصرف داروهای پایین آورنده کلسترول خون رعایتش مهمه و چه بایدها و چه نبایدهایی داره؟ در خصوص داروهایی که روی چربی خون مؤثر هستند، باید به خاطر داشته باشیم که اینها داروهایی هستند که تداخلات بسیاری هم با غذاها و هم با داروهای دیگه دارند. در درجه اول این داروها حتما باید توسط پزشک و بعد از آزمایش خون برای ما توصیه شده باشند. وقتی داروها رو از داروخانه تهیه می کنیم، چنانچه داروهای دیگه‌ای مصرف می کنیم، یا بیماری‌های زمینه‌ای داریم یا عادت‌های غذایی خاص داریم، اونها رو باید به داروسازمون اطلاع بدیم. به عنوان مثال اگر شما گیاهخوار هستید، حتما بایستی که رژیم غذایی گیاهخواریتون رو در اختیار داروسازتون قرار بدین تا برای شما تنظیم کنه میزان مصرفی غذاهاتون رو و داروهاتون رو. چرا که بسیاری از غذاها به خصوص برخی از سبزیجات میتونن روی داروهای کاهش دهنده چربی خون اثر بذارن. حتی بسیاری از میوه ها، از جمله این میوه ها، میتونیم به آب مرکبات به خصوص آب گرفروت اشاره کنیم که میتونه تداخل شدیدی با این داروها داشته باشه. زمانی که شما مصرف کننده این دارو هستید، اگر به بیماری های دیگه‌ای مبتلا شدید و قرار شد که مجدد پزشک برای شما دارو تجویز بکنه، حتما نوع داروی کاهش دهنده چربی خونتون رو به پزشکتون اطلاع بدید. بسیاری از داروها، از جمله برخی از آنتی بیوتیک ها، تداخلات بسیار شدیدی با این داروها میتونن داشته باشن که میتونه تا خراب کردن عضلات و درد شدید عضلانی به علت خراب شدن عضله پیش بره. بنابراین اگر با مصرف این داروها همزمان داروی دیگه‌ای رو مصرف کردید و احساس کردید که ماهیچه هاتون درد میکنه، حتما به پزشک و داروسازتون اطلاع بدید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی درمیزه سخریلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وحیده حسینیان هستم و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی از برنامه ایران گشت در خدمت شما. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، به طور معمول زمانی که از میراث فرهنگی سخن به میان میآید به یاد آثار تاریخی و یادگاری های معماری پیشینیان میافتیم. یاد آثار تاریخی همچون تخت جمشید در نزدیکی شیراز و میدان نقش جهان در اصفهان در خاطره ها زنده می شود و خاطره گشت و گذار در شهرهای همچون روم، آتن و بازدید از محوطه های باستانی چین و هند جان می گیره. اما اگر در این زمینه مقداری دقیق تر فکر کنیم، موزیم ها و اشیای تاریخی هم از نسخ خطی و آثار هنری و آثار کشف شده توسط باستان شناسان را نیز بیاد می آوریم که از تمدن های گذشته و جای ماندن و هر یک گواهی بر زندگی پر رمز و راز پیشینیان است. حتی اگر مطالعه بیشتری داشته باشیم، چه بسا چیزهای دیگری را هم به عنوان میراث فرهنگی نام ببریم. میراث غیر ملموسی چون زبانها، باورها، سنتها، آیینها و امثال اینها. میراث فرهنگی دقیقاً چی هست و چه مواردی را شامل میشه؟ دوستان، وقتی سخن از فرهنگ به میان میآید، میتوان یک وجه آن را تولید آثار هنری دانست و به عرصه‌های همچون موسیقی، سینما، تئاتر، چاپ کتاب و مواردی اینچنین پرداخت. بخش دیگری که در جامعه تحت عنوان فرهنگ عمومی از آن یاد میشود، رفتارها و آداب روزمره مردم، نوع لباس پوشیدن، حرف زدن، ماشین سوار شدن مردم و غیره را در بر می‌گیرد. این بخش از فرهنگ بخشی است که اغلب مردم ممکن است به آن توجه کنند و برنامه‌ریزی‌ها و تبلیغات رسانه‌ها بر روی آن متمرکز باشد. همه ما و شما شاهد آن هستیم که برای تقویت این بخش ها حتی از واژه‌هایی چون فرهنگ سازی هم استفاده میشه و تغییر رفتار مردم به سمت و سوی خاص را با آن تعریف میکنند. دوستان، واقعیت آن است که مقوله فرهنگ مانند درختی است که ریشه و تنه و شاخه های آن طی قرنها و هزارها شکل گرفته و اگر برگ و میوه می دهد، به خاطر این تنه و ریشه و فعل و انفعالاتی است که در درون آن صورت می گیرد. حال اگر می خواهیم این درخت پربار و زنده و پابرجا بماند، طبیعی است که باید به ریشه آن و محل و محیطی که در آن قرار گرفته توجه کنیم.
ریشه و بن حقیقی و نماد هویت و اصالت هر قوم و ملتی میراث فرهنگی است که از گذشته بر جای